بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، هیئت نور، ماه محرم، سال 94، جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من یک سوء تفاهم مختصری رو برطرف بکنم. بعضی از دوستان نظرشون با یک نگاه مثبت البته به من منتقل میشه، میگن که خیلی خوبه شما مسائل اخلاقی رو و مسائل معنوی رو با توجه و ملاحظات انقلابی و مثلا شهادت طلبانه و سیاسی و اینها مطرح میکنید. من این رو یک سوء تفاهم میدونم. من هیچ وقت مسائل دینی رو با ملاحظات انقلابی مطرح نمی کنم. این مسائل دینی هستن که ذاتاً انقلابی هستن. من مسائل دینی رو نمیام با ملاحظات سیاسی، یعنی با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی سیاسی مطرح بکنم. این خاصیت دین هست و اگر کسی دین رو یه جوری معرفی بکنه که بشه اون دین رو، بشه اون معارف دینی رو بدون ملاحظات سیاسی و انقلابی بیان کرد، شما مطمئن باشید اون دین نیست. بنده اشاره گاهی صریح در جلسات قبل داشتم نسبت به منش دینی ما در برخورد با مسائل اخلاقی. بعد این منش رو شما باید فرقش رو با منش‌های دیگه، با رویکردهای دیگه کاملا ملموس درک بکنید. نمیشه چند تا رویکرد داشت. باید دید خود دین چی میگه، چی میخواد از ما. یه نمونه‌ش رو ما در بحث طمع و قناعت داریم مورد بحث قرار میدیم. واقعا این نمونه رو ما اینجا داریم بحث میکنیم یک نمونه است. نمونه‌های فراوان دیگه هم وجود داره. مثال بزنم، با مثال وارد بحث امشبمون بشیم و آیات کریمه قرآن در این باره رو خدمت شما قرائت کنم. مثلا چرا شهدا یک شب راه 100 ساله رو طی کردن به فرموده حضرت امام؟ یه من میخوام از فرمایش حضرت امام کمک بگیرم که معلوم بشه که این تحلیل مثلا شخصی نیست، سرش بحث نکنیم، به عنوان یک سخن مورد قبول و پذیرش. خب چرا جهاد فی سبیل الله اینقدر اثر معنوی بالا داره؟ چرا ولایت مداری اینقدر اصل دین تلقی شده، اینقدر پرنور هست؟ یعنی شما برای ائمه هدا علیه السلام یه قدم بر میدارید، برای احیاء امر ولایت یه قدم بر میدارید، چقدر برکات به دنبالش هست؟ چرا اینجوریه؟ برای اینکه جهاد یعنی درگیر شدن و جان باختن برای جامعه دینی. جهاد معمولا مثل فردی که نیست، دفاع شخصی که نیست. کسی که این حد و اندازه ها رو داره که میتونه برای جامعه اسلامی، اخیراً جهان اسلام جان بده، خب این یک نیت و توجه بزرگتر و گسترده‌تری در ذهنش هست. خب دین به این بها میده دیگه. معلومه خیلی بهتره از اون کسی که در محدودهای فردی داره تفکر میکنه، توجهاتش، انگیزه هاش. خب یعنی اخلاق دیگه، یعنی معنویت. ما با اینکه دفاع مقدس رو تو خودمون داشتیم، هنوز بعد از دفاع مقدس، 25 سال بعد از دفاع مقدس، درسای اخلاق منهای دفاع مقدس داریم. یعنی یه درسای اخلاقی که مثلا وجود و عدم جهاد در این حال روش دهنده است براش. نمیدونم، ما نگاه هامون نگاه های ناصحیحیه بعضن. شماها باید کمک کنید. ما طلبه ها هم اگه وقتی اشتباه برداشت کردیم، یه قطعه ای از دین رو گرفتیم، قطعات اصلی ترش رو گذاشتیم کنار، به ما تذکر باید بدید. ببینید این روی کردی که ما جلسات قبل میگفتیم الان در ارتباط با شهدا بیایم تطبیق بدیم. بعد من یک نمونه از آیات قرآن رو برای شما بخونم. ما گفتیم طمع چجوری از بین میره؟ راه اصلی از بین بردن طمع در دنیا، ایجاد طمع در امور معنوی و آخرتیه. یه جور دیگه صحبت کنیم، راه اصلی کنترل بلند پروازی و بی‌نهایت طلبی انسان در دنیا، فعال کردن بی‌نهایت طلبی در مسائل معنوی و الهیه. ببین خیلی طبیعیه، این یک قاعده اخلاقیه. اخلاق افلاطونی یه رویکرد دیگه ای داره، میاد یه بحث افراط و تفریط مطرح میکنه. اما این رویکردی که ما داریم میگیم یه رویکرد متفاوتیه، با شرح جنود عقل و جهل بیشتر جور در میاد از کتابهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و اساسا با حدیث جنود عقل و جهل. وجه مثبت منفیه یک خصلتی رو میخوای از بین ببری، باید اون خصلت رو در جهت مثبت ازش استفاده کنی. جوونا عاشق هیجانات، جنس مخالف، بازی‌هایی که بازم اونها هیجان هستن دیگه. جوونها ممکنه علاقمند به یه سری امور اینجوری بشن. راهش چیه؟ راهش این نیست ما جوون رو نصیحت کنیم بگیم این کارو نکن، بده، خواهش میکنم قیامتو در نظر بگیر، ببین این کارو خوبا انجام بده، ثواب ببر. چرا آخه میری آبرو همه رو خانوادتو میبری؟ نمیدونم اینجوری. راهش این نیست. راهش چیه؟ هیجان معنوی بسیار لبریز کننده و سرشار کننده وجود جوان رو بهش بدی، که یه اسلحه بهش بده، برو بگو از جهان اسلام دفاع کن، برو انتقام سیلی مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگی، تو آخر میده. این یک راه استثنایی نیست، این درستشه. اینقدر این درستشه که اون قبلیه نزدیک غلط باشه، بیفایده است. همه هم تجربه کردن ها، بازم بردر بسته میکوبن. راهش اینه که انقلابی بشه، بهش بگی تو غیرت ندارین، ناموس ندارین، که ناموس مسلمین رو میرن تو بازار میفروشن، من و تو اینجا زنده ایم. راه پاکی جوونا چیه؟ بله اینکه جوونا رو الان حساس بکنین نسبت به این ناموس فروشی هایی که تو ممالک اسلامی هست. این که نه خبری نیست، شما راحت زندگیتون، اخبار مملو باشه از حرفای دیگه. بابا جلو چشم ما دارن تو بازار بردگی میگیرن میفروشن. غیرت جوان تحریک نشه برای اهداف عالی و بلند، این تحریک میشه در جهت شهوات. بعد شما میخوایی حالا کمی نصیحتش کنیم، خب این غلطه. دین اینجوری نیست. دین به جوون میگه هیجان تو استفاده نکن، هیجان تو استفاده نکن. ببین درسته خدا بهت هیجان داد، استفاده نکن، استفاده نکن. دین اینجوریه. شما به عقلتون جور در میاد، خدا خودش یه موجودی رو آفریده با یک ظرفیتی، بعد میگه اون ظرفیتت استفاده نکن. نه من خودم دادم، حتما میگه اشتباه کردم، دادم در دستمون در رفت، نمیتونستیم دیگه، شد دیگه، حالا ببخشید شما، ولی از اون ظرفیت استفاده نکن. میشه مگه؟ آخه چه حرفیه؟ خدا یه ظرفیتی به آدم ها داده، اون ظرفیت همون پایه صفات بد و خوب ماست که دیشبم من بهش اشاره کردم، مثل اصل طمع. این ظرفیت رو خوب استفاده کردی یا علی، بد استفاده کردی خراب میشه. اگر بد استفاده کردی این ظرفیتو، باید شما رو سوق بدن به کدوم جهت؟ نه اینکه بگم ببین تو استفاده بد از این نکن، میگه خب من چه خاکی به سرم بریزم، بعد چجوری استعداد خودم استفاده کنم؟ باید یه راه مصرفی برای استعداد این برای مصرف شدن این استعدادش، به کار گرفته شدن این استعدادش نشونش بدی. این میشه انقلابی؟ دوستان نگن که بارکلا تو چقدر بحثای انقلابی هم قاطی بحثای اخلاق میکنه. بابا این ذاتشه. چقدر روایت هست که من یه نمونهشو فتنا فسوف درجات برای شما قرائت کردم که همین مضمون رو مدام تکرار میکنم. شما ببینید مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام چرا مجلس سازندگیه؟ چرا ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات؟ بلکه قله رو نشون میده، عشق و علاقه نسبت به قله در ما ایجاد میکنه. این درس اخلاق ما بزرگترین درس اخلاقمون نفس وجود محرمه، نفس وجود اعضای ابا عبدالله الحسین، نفس ذکر ابا عبدالله الحسین و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. بلند پروازی، سعه صدر، بلند نظری، بلند نظری، از بالا نگاه کردن، اصلا اینها اصل روی کرده دین برای رشد انسان هاست. ما انسان ها رو نمیخوایم محدود و مثبت بار بیاریم. ذات دین اینه. ما نمیخوایم بریم بگیم که قسمت انقلابیگری، قسمت شهادت طلبی، قسمت های سیاسی دین رو هی بهش توجه کنیم، هی بهش توجه کنیم. نمیشی تو سیاسی نشی آدم نمیشی. آخه من چجوری اینو بگم؟ ما باید اینو درک کنیم. ببینید من نمیتونم بیان کنم، شما خودتون روش فکر کنید. اینها ادعاهایی است که من سعی در جهت تبیینش دارم تو این شبها. به سیاست هم کاری ندارم. من به سیاست چی کار دارم؟ ما به بالاتر از سیاست فکر میکنیم، به پیریزی تمدن اسلامی فکر میکنیم. سیاست یکی از عناصرشه. ما باید جهان رو بگیریم. بابا ما اماممون سرور عالمه. خوب امام ما استثنان امام غریب نیست، یعنی انشالله ظهور بفرماین امام همه عالمه. میگیم یا صاحب زمان، زمان مال توه، بالاتر از مکان. این زمانه در اختیار توست. ما اماممون رو اینجوری صدا میزنیم، جهانی صدا میزنیم، اماممون رو عصری صدا میزنیم. بابا دین ما سه ساعت به ما میده، بعد ما میخواییم آدم بشیم، میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم برای بشریت قصه بخوریم. و برای بشریت قصه بخوریم خب میشه سیاسی دیگه، میشه انقلابی. ما رو خدا میخواد از خودخواهی نجات بده دیگه. خودخواهی بده، ریشه همه گناه هاست. خب خودخواهی چیه؟ خودخواهی اینه. بخواه خودخواهی نجات بده کنی، این که نمیشه که هیبت بگن خودخواه نباش. ببین خودخواه نباش، بعد هی با ترجمه های دیگه سر گناهان دیگه بگن. خب مسخره بازی دیگه، میبینید که نمیگیره که. جوون اهل گناهه، بهش بگو کجایی تو؟ کجایی؟ تو محدود خودتی؟ تو فکر نمی کنی به لذت همه بشریت که این همه رنج نباید بکشن؟ آقا ما جامعهمون خیلی از اخلاق فاصله داره. برای چی؟ برای که تو مدرسه هامون عکس کشته شده ها، محرومین، مظلومین، از کودکان و نوجوانان جهان رو به در و دیوار نمیزنیم متأثر کنیم خودمون رو. تو مسیر رشد آدم باید بزرگ بشه. بزرگ بشی قصه همه مردم عالم تو دلت میاد. بعد قصه مردم عالم تو دلت بیاد به رؤساشون کار داری. آقا صبر کن، کی کجا؟ اینجوری میشه که آدم یه دفعه انقلابی میشه. اینجوری میشه آدم شهادت طلب میشه. یکی از روایاتی که شاید دوستانی که عرایض بنده رو معمولا تحمل میکنن خیلی از من شنیده باشن، این سخن امام رضا علیه السلامی که میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الى لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازه و مشتاق ملاقات خدا نشه، یعنی شهادت طلب نشه، چون بهترین ملاقات خدا شهادته. خودشو مسخره کرده. بفرمایید لقد استهزع به نفسه، خودشو مسخره کرده. و بچه مذهبی ما نمازخون رفته مسجد اومده میگه من این روایت تا حالا نشنیده بودم. خب باید اینو بذارم تو ذکر اصلی نماز دیگه، باید بذارم تو مسجد سر صف نماز جامعه بذارم. آقا خودتو مسخره نکنی ها، نماز داری میخونی خودتو مسخره نکنی. نماز میخونی باید شهادت. بله شهادت. حالا فلسفه نماز رو الان تو قرآن براتون میخونم. طی بحث طمع کدوم بگم؟ اول فلسفه نماز رو بخونم یا مثال خدا در قرآن از انسان مؤمن؟ خیلی مشهوره ها، خدا مثل میزنه از مؤمن در قرآن. کیو مثل میزنه؟ خیلی باید بدونن. بله مثل خدا به عنوان یک نمونه مؤمن کیه در قرآن؟ چی؟ نه مثلی که صریحاً، حالا اون که امیر المؤمنینه نه مؤمنین، مثل مؤمن امیر المؤمنین، امیر المؤمنینه. اون که دیگه فوق میاد. نه نه، یک فردی رو مثل میزنه. نه ضرب لنا و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا یه مثل میزنه برای آدمای مؤمن. آسیه احسن زن فرعون، امرأت فرعون خانوم فرعون، این مثله. حالا دقت کنن دوستان، میدونی قرآن باید دقت کرد دیگه، دقت نکنیم که فایده نداره. اذ قالت، زیر شکنجه در حال جان دادن چی گفت؟ ببینید تو رو خدا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، خدایا نزد خودت، نزد خودت یعنی اون جایی که دیگه خیلی نزدیک توه، ولی جنت که همه جاش خوبه، اون جایی که میشه گفت اونجا نزد خودته، یعنی بلندترین قله بهشت، یه خونه اونجا برای من درست کن. جمله اول. جمله دوم، و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. مسئله اول همسر فرعون نجات از ظلم نیست، مسئله اول او رسیدن به اوج قله رضوان و بهشت الهی است. این یعنی اول کدوم بخش وجود خودش رو فعال کرده؟ اون بلند طلبی رو، اون بی‌نهایت طلبی رو، اون بلند پروازی رو، اون حرصش رو به بالاترین نقطه غایت القصوا یا آمال اولیاء خدا، اولین مسئلهش اونه. ولی ما ها مثلا برای فرج دعا میکنیم، خیلی همون اینجوری هستیم، خدایا ظلم و ریشه کن کن، ظلم خیلی بده، حالا خیلی آدم شدیم داریم اینجوری دعا میکنیم ما، ظلم خیلی بده آقا بیاد، حالا آقا اومد یه آثاری هم داره، نمازی خوبی چی، حالا اون مهم نیست، حالا ظلم و ولی ریشه کن کن، ظلم و ریشه کن جا چی بذارم ما چیکار کنیم بعدش؟ اینجا ببین مسئله تقدیم تأخیرهای قرآن خیلی معنا داده. مناجات، روایت هست که این مناجات رو ایشون وقتی داشت فرعون تیکه تیکش میکرد انجام داده، لحظه های شهادت، این مناجات وقتهای عادیش نبوده. آقا داره تیکه تیکش میکنه، نمیگه خدایا منو نجات بده، یه خانه هم تو بهش، حالا بعدش انشالله میذاری، حالا یک کاش میکنیم، من مسئله اصلیم این رنجه. نه، مسئله اصلیم اون قله است، مسئله دوم هم این رنجه. چقدر قشنگ. من که به شما عرض کردم شما میخوای طمعت رو در این دنیا، بی نهایت طلبی و زیاده خواهی تو در این دنیا از بین ببری، این زیاده خواهی رو اول باید فعالش بکنی درباره امور معنوی، درباره آخرت، درباره تقرب به پروردگار عالم. اینجا ببینید اصلا دیدید رب ابن لی عندک بیت، خیلی روحیه بالایی میخواد. ما هنگام شهادت حاضریم اینجوری حرف بزنیم؟ خیلی سخته. دارن تیکه تیکش میکنن، چند شقش کردن، با شکنجه کشت فرعون همسر خودش رو چون ایمان آورده بود به موسی، ولی اول عاشقانه حرف میزنه بعدن مظلومانه. بابا این خیلی فوق العاده است، خیلی فوق‌العاده است. این روحیه خیلی بالایی میخواد. چه عشقی پیدا کرده بوده به قرب پروردگار عالم. این عشق پیدا نمیشه به همین سادگی. بچه های رزمنده عاشق لقاء الله میشدن از زمانی به بعد. همینجوری کم کم میرفتن جلو، آدم میدید این عشق موج میزنه توشون. خدا جوانها رو با هیجان آفریده که این هیجان رو یه جایی مصرف کنن، نه اینکه مثل عوام بگن جوانها متاسفانه هیجان زیاد دارن، معمولا گیر دین نمیفتن دیگه. بعد ما به خدا بگیم خدا این دستگاهی که درست کردی خوب کار نمیکنه. آخه اینم کار بود. شما آغاز 14 سالگی، آغاز احساسات و هیجانات، خصوصی بره دینداری بکنه، نمیخورن به هم. پس تقاضا کنیم از خدا نعوذ بالله زبانم رو یه عذرخواهی بکنه، این خلقتش درست از آب در نیومده. نه بابا، اصلش اینه که تو اون هیجان رو باید یه جایی استفاده کنی. برگردیم به نماز. خب نماز برای چی بود؟ برای بی‌نهایت طلبی، برای بزرگ شدن. آیات قرآنی که یه آیهش رو من شبهای قبل خوندم، ان الانسان خلق حلوعا، انسان به شدت حریص آفریده شده است. حلو یعنی به شدت حریص. خب ولی این انسانی که به شدت حریص آفریده شده چه اتفاقی توش میفته بگو؟ اگر حرصشو نندازه تو اون مسیر بالا، دو تا اتفاق بد براش میفته. سر این دو تا اتفاق بد باید یا امشب یا بعدم صحبت کنیم با هم. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی حلو بود، حروس حریص بود، دو تا اتفاق بد براش میفته. شر بهش برسه جزا و فزع میکنه. شر بهش برسه چیکار میکنه؟ وای خدایا، یه اصطلاحی هست ما بهش میگیم فرزند مادر مؤدبانه شو. تو محاورات چی بهش میگن؟ آه امان از این بچه ننه ها، نمیدونم. اذا مسه الشر جزوعا، اینقدر اینایی که میخوان، خیلی ها مشکلات خانوادگی دارن، میان خنده دار حرف میزنن دیگه، اصلا حوصله‌اش سر میره، میگه آچخ بخندیم دیگه، بس دیگه، لطیفه مدی داره، میخوام یکم گریه کنیم. حالا یه مشکلاتی میگه خب باشه، من نمیدونم چرا نمیدونم تحمل کنی، چرا از مسته ها شر جزو آچه جزفزه میکنی، حالا یه بطی رسیده ناراحت شد، حالا ابگیجی، حالا بزرگ باش. میفهمد حلو اینجوری میشه، حریص اینجوری میشه. سر این یه آفت، یعنی اثر حرص باید صحبت کنیم انشالله با هم. ببینیم نمیدونم کی میشه این شبها صحبت کرد یا نه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی کسی حریص باشه یه خیری بهش برسه میشه گربه. ببخشید دیگه این گربه بهتر توضیح بود. گربه تا بهش سی میدی ازت فرار میکنه. بابا من بهت دادم، فرار میکنی چرا؟ منوعا، نگیری ازم. بابا من بهت دادم، چی نگیری ازم؟ میخوام یکی دیگه هم بهت بدم، اینا دستمه. یکی یکی میگیره میره اونور میخوره، میگیره میره اونور میخوره. منوعا تا بهش خیر میرسونی از دیگران منع میکنه. نه ترس، نمیخوام بگیرم ازت. میگن گربه بی چشم و روه همینه. اذا مسه الخیر و بی چشم و روه است. منوعا، به دیگران نمیرسونه. یه هنری خدا بهش داده، تا این هنر بهش میرسه مال منها. آقا کسی کاری نداره، مال تو. نه میخواستم مال منها، من خواست ثبت کنم اینو، مال منها، مال من. آقا تو مال من. میگه چی مال تو؟ من کاری ندارم با تو. میخواه میگم مال منها. بابا خوب باشه، عجب بدبختی داری با. یعنی این ها جلوه های حرص، اینا رو قرآن میفرماید، روانشناسی قرآنه. بده بره، منوع نباش. من میخوام از این دوتا خصلت بگذرم. ان الانسان خلق حلوعا، انسان شدیداً حریصه. وقتی که این حس خودش رو درست مصرف نکنه، درست نندازه تو مسیر خودش، چه اتفاقی میفته بگو؟ جزوع میشه و منوع میشه. جزوع میشه، بدی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، منوع میشه، خیر بهش میرسه از انگشتش یه قطره آب نمیچکه. آقا نقشه قرآن نگاه کن، قرآن واقعا خب معلومه که قرآن خیلی فوق‌العاده است، ولی خب هر چه آدم میرسه یه جوری میفهمه که فوق‌العاده است. الا المسلین، انسان حلو آفریده شده، حلو بودنش دو تا اثر بد داره روش، مگر نمازخون. نمازخون چی میشه مگه؟ حلو نیست؟ حلو هست، ولعی که داره، حرصی که داره رو میندازه یه جای دیگه. نماز تو رو بزرگت میکنه، نگاهت رو متمرکز میکنه به کجا؟ بلند پروازی تو مصرف میکنه یه جای دیگه. نماز یه رفتار ایجابیه، نه یه رفتار سلبی. میگه اونو بخواه. بعد ذکر اول نماز چیه؟ یادتون هست؟ چیه؟ الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ بزرگ است. بزرگ. ببین حلو و بزرگ. تو زیاد خواه هستی، میری در خونه خدای زیاد بزرگ. الله اکبر، اون زیاد بزرگ، باشکوه من، من دنبال یه چیزی بودم خیلی بزرگ و با عظمت باشه. الله اکبر. میفرماد اگه نیای الله اکبر نگی، ولعت، حرصت، زیاد خواهید میره تو دنیا، اینجوری میشی، جزو منو میشی. ولی به نماز بخونی چی اتفاقی میفته؟ رو تو میکنی به آسمان ها، میری یه جای دیگه، دل تو میبندی به یه جای دیگه. آخرش هم که امام رضا فرمود شهادت طلب میشی، ولی خودتو مسخره کردی. چرا میفهمی خودتو مسخره کردی؟ بله دیگه، چون این باید ولع تو رو، حرص تو رو ارضا کنه. الله اکبر، میخوامت خدا، بیا خودتو به من نشون، به منو به خودت بچسبون. یالا ولع و نگو از بین ببریم. خیلی عجیبه این آیات. بعد میفرماد الذین هم علی صلاتهم دائمون. البته یه بار نماز بخونی اثر رو نداره ها، دائما باید نماز بخونی، دائما بخون تا این اثر تربیتی رو بگذاره، حرص تو ببره یه جای دیگه، این بلند پروازی تو رو ببره یه جای دیگه. بعد البته چند تا موضوع هم توضیح میفرماید. میفرماید که همون نمازخونه‌ای که یه کار دیگه هم میکنن، ظاهرا مکمل نمازه. این با همه آیات قرآن که درباره نماز هست قابل بیانه، با اکثر آیات قرآن. والذین فی اموالهم حق معلوم، در اموالشون یه حق معلوم هست، یعنی برنامه دارن برای صدقه و زکات و خمس و اینا، برنامه دارن. این برنامه اون منوعه رو چیکار میکنه؟ میزنه مستقیم رو سرش. للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که تصدیق میکنن روز قیامت رو. روز قیامت رو جدا از نماز ذکر کرده. بله چطور ممکنه بفرمایید نماز بخونی ولی نه بخاطر قیامت؟ چون اصلا نماز فرح بخشه، روح بخشه برای انسان. یه روانشناسی اومد گفت به نماز بخون آرام بشی، با تو شروع کرد خوندن. قیامت چیه؟ میگه قیامت چیه؟ چن ما نماز بخونیم آروم بشیم. حالا هست یه سری از ادیان اینه، یعنی مکاتب فلسفه دین اینجوری میگه اصلا مهم نیست خدا واقعی باشه، همین که انسان مناجات میکنه با او آروم میشه، پس همین دلیل مثبت، خوبه ترویج کنید. یصدقون به یوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اینا رو داره میفرماد برای چی؟ برای اینکه این حلوات جهت لازم خودش رو پیدا بکنه. بعد میفرماد مسلین اینجوریان. این ولع، این حرص باید تو کانال خودش بیفته. چیکار کنم این حرص کانال خودش بیفته؟ قرآن کاملا توضیح داره میده. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، عذاب پروردگار براشون مهمه. چرا برای ما مهمه؟ چون ما کوچولوییم، چون ما بلند پروازیمون نیفتاده به نگاه به آخرت. میگن آخرت، میگن خب حالا کوچولو آخرت، میگن خب حالا. من یادمه ما کوچولو بودیم بهمون میگفتن که میگفتیم آقا بستنی بخرم، میگفت فردا. فردا یعنی هیچ وقت. فردا چیه؟ و الان نقد بود بچه، ولی یه مقدار بزرگ میشدیم میگفتن فرداهای باشه، فردا تا فردا میتونستیم. بزرگ شدیم دیگه سال بعدم وعده هاشو میتونستیم، ولی دیگه یه حدی دیگه بزرگتر نشدیم. گفتن بعد از مرگ دیگه بزرگ نشدیم که اونم ببینیم. و الذین هم لفروجهم حافظون. بله یک آیه جای نختم، ان عذاب ربهم غیر مأمون. بعد ویژگی بعدی، و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم الی آخر. اینا برنامه هاییست. چرا اینا محافظت میکنن از شهوات؟ که شهوات رو محدود ازش استفاده میکنن، برای اینکه روحشون بزرگ بشه، برای اینکه روحشون بزرگ بشه خودشون محدود میکنن در شهوات. چه اتفاقی میفته؟ اون بلند پروازیشون. اون وقت چرا اسرائیلیا خیلی علاقه مندن جوانای ایرانی شهوتران بار بیان؟ لباسایی بپوشن که تحریک شهوت بکنه. نخست وزیر جنایتکار اسرائیل رفته صحبت میکنه با بی بی سی در مورد ایران، قصه اینو میخوره که چرا شلوارهای تحریک آمیز نمیپوشن جوانای ایران. خب به تو چه ربطی داره؟ اینا اصلا میخوان تحریک نشن، چون چی کار داری؟ نه اون مشکلشه. میگه ببینید جوانای ایران شهوتران باشن ما میتونیم سوارشون بشیم. مسئلهش اینه، اون که قصه لذت ما رو نخورده که. با چقدر هزینه سعی میکنن شهوات رو در ما تحریک کنن. برای چی شهوات رو تحریک کنن؟ دیگه ما اون بلند پرواز، از اون بلند پروازمون میفتیم، ساقط میشیم. ان الانسان خلق هلوعا. من انسان رو آفریدم، من هلوع آفریدم انسان رو. انسان هلوعه، بعد به همین دلیل میفته تو جزع و فزع برای مشکلات و میفته تو خساست در نعمات. الا المصلین، مگر کسانی که نماز خون هستن. اونا چه اتفاقی توشون میفته؟ اونا این بلند پروازیشون رو در واقع همون هلوع بودنشون رو رفتن جای خوب استفاده کردن. بعد میفرماید مصلین کیا هستن؟ باید جالبه، تمام اون ویژگی ها رو ویژگی ها آدم نمازخون برمیشه مره. جالبه ها، نمیفرماید هم نمازخون باشن، هم زکات بدن، هم نگاهشون رو حفظ کنن. میفرماید مگر مصلین؟ بعد مصلین کیان؟ این چهار تا کار رو میکنن. این چهار تا کار رو میکنن. مصلین یعنی چی؟ انگار سر نماز و قرار مدار اینا رو میگذاری با خدا. خدایا من بنا دارم این محدودیت ها رو تو دنیا بر خودم اعمال بکنم، برای اینکه نامحدود طلب تو دنیا نباشم. حالا یه راه کنترل طمع رو هم میخواستم عرض بکنم که اینجا جاش بود، فرصت خیلی کم هست. اشاره بکنم اگر حالا ما ولع داشت یه کمی این نصیحت های سطح پایین بکنیم دیگه، تو روایت هم هست، تو آیت قرآن هم اشاره شده، ولی سطح این پایین تر از اون حرفا که تا الان داشتیم میزدیم. آخه اینه دیگه، داروهای ضعیف داریم، دارو قوی داریم. اون حرفا اصلش اونه، اصل مسیر تربیت اونه. بعد در این حال اگه نفست خواست بازم جنگولک بازی در بیاره، بهش بگو چی؟ بهش بگو عزیز من تو حریص باشی مگه بیشتر بهت میرسه؟ یک ریال بیشتر به تو نخواهد رسید. برای چی ولع میزنی؟ برای چی حرص میزنی؟ یه مثال عرض کنم عرضم تمام. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، انشالله که ما این مثال رو باور کنیم، باور کنیم، از یه دونه نگاه حرام نخواهیم کرد. آقا نگاه حرام برای چی؟ برای لذتش دیگه. ببین این مثال رو ببین، یه دونه لقمه حرام هم که دیگه اصلا نگو، دیگه بگو چی؟ مثلا سرگرمی وقتمون رو به لاتائلات و اینا بگذرونیم که میخوایم لذت ببریم، اینم لذت دیگه، لذت بی خود. سر تو چرا از بیکاری میخوای لذت ببری؟ چرا این خب یه جور دیگه لذت ببر. خب همه اینا رو درست میکنه. همین مثال رو باور کنیم، خیلی ساده است. در این مثال دقت بکنید، دهنه اسب خودش رو حضرت دم در مسجد داد به دست یک غلامی. گفت آی غلام بیا اینجا. غلامی کسی بود حالا ظاهرا، گفت بیا اینجا اینو بگی نگه دار. میخواست حالا حضرت مسجد نره با این وسیله ای که زیادتر تمیز نیست ظاهرا، بره مسجد و برگرده. رفتن مسجد دو رکعت نماز خوندن، برگشتن دیدن غلام دهنه رو برش دزده برده. آقا چی شد؟ بله دیگه، رفته تو بازار مال فروش حتما بفروشه. صدا زد قنبر، غلام خودش رو صدا زد و تا قنبر اومد و حضرت فرمودن که یه دهنه اسب میدی برای من بخری؟ حالا اسب من میگم دهنه مرکب، یا اون حالا وسیله ای که باهاش مرکب رو میبندن و کنترل میکنن. دو دینار بهش داد، به قنبر داد. این دو دینار رو رفت قنبر دهنه بگیره. اتفاقا اولین مغازه ها یه مغازه‌ای بود ظاهرا مالخر بود، دید همون دهنه اسب حضرت اینجاست، یعنی غلامه اومده اینجا اینو فروخته، مثلا یه درهم یه درهم و نیم پول گرفته رفته. آقا امیرالمومنین علیه السلام دهنه اسبشو خودش گرفت، بعد فرمود قنبر اون دو دینار رو من داشتم نگه داشته بودم بیام بیرون بدم به این غلامه که برام دو دقیقه نگه داشته. حرص زد کم شد، حرص زد. الان میره اون غلامه چیکار میکنه؟ نفهمه دیگه، میره اونجا یه چلو کباب باش میخوره، میگه سودی کردم. خل ای خل ای خل، به چیزی دیگه نمیگم بیشتر از این، ای خل سود نکردی، صبر کرده بودی، حرص و طمع نداشتی، دو برابر میشد. این چلو کباب تو یه جوجه کباب هم اضافی کنارش میدادن. همیشه اینجوریه. بعد حضرت فرمود قنبر زندگی انسان همش همینجوریه ها، صبر کنه از راه درست دو برابر بهش همه خوبی ها میرسه. بعد طمع حرص عدس نده، بعد بدتر میشه. بله اینجور نصیحت ها ما برای کنترل طمع داریم، ولی اینجور نصیحت ها زیاد سازنده نیست. من دارم به شما عرض میکنم اینجور تلنگرها یه ضربه است که میخوره به آدم، آدمو یه مقدار متوقف کنه، یه مقدار کنترل بکنه، ولی کار اساسی اینه که بلند پرواز بشی، عاشق بشی، اوج بگیری. یه شخصیت با اوج با بلند پروازی امشب میخوایم مهمانش بشیم، علی اکبر ابا عبدالله الحسین. آقا تو راه دارن میرن، وای چقدر این جوونا دلبرن. جوونای جلسه شما اصلا هیچ وقت متوجه نمیشید اگه ناز باشید، وقتی ناز هستید و نورانی چجوری پدر مادر رو میکشید برای خودتون. پدر مادرتون خوب باشن یا بد، عاشق شما میشن. مثال عشق در قرآن عشق یعقوب است به یوسف. ببینید دیگه من سند قرآنی آوردم، بحث نکنیم بریم. مثال عشق در قرآن عشق پدر است به پسر. معنادار این قصه، مخصوصا پدر که راحت هم معمولا ابراز نمی کنه، مثل مادر راحت نیست، ای جمع می کنه تو خودش. فقط خدا نکنه یه پسری خوب باشه برا باباش، اگه خوب بود خدا نکنه از دست بره، هلاک میشه به خدا قسم پدر. آقا یه چرتی زدن توی راه، بعد فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون. داشتن با مرکب میرفتن، نزدیکترین فرد به آقا ابا عبدالله الحسین پسر نازش علی اکبر بود. آرام صدا زد بابا چرا آیه نالله خوندید؟ این آیه موقعی که آدم یه احتمال بلا میده. اینقدر قشنگ به بابا صدا زد. ابا عبدالله الحسین فرمود پسرم تو عالم رؤیا شنیدم منادی داره ندا میده، این قافله ای که داره میره مرگ سایه به سایه به دنبالشه. پسرم تو نظرت نسبت به مرگ چیه؟ محصول تربیت ابا عبدالله الحسین. ببین علی اکبر کجا رو نگاه میکنه، ببین تو رو خدا حق داره این پدر صورت به صورت پسر بگذاره ور نداره. ببین کجا رو نگاه میکنه. صدا زد اولسنا علی الحق. اصلا مرگ که اصلا نگو بابا، ازش حرف زن، ما حق هستیم. اینقدر قدرتمند، اینقدر دقیق، اینقدر وابسته به افق، ما وقتی بمیریم حق هستیم. بله پسرم. علی اکبر با یه لبخندی اومد درس جواب بده. شاید متوجه نشد داره با جیگر بابا چی کار میکنه. صدا زد ازن لا نبالی بالموت، مهم نیست بابا مرگ. یه لبخندی زد و رفت و دل بابا رو به دنبال خودش کشید و برد و همینجور قد و بالای علی اکبرش حسین نگاه میکرد. شاید زیر لب فرمود جانم پسرم، جانم پسرم. شما باید با شهدا آشنا باشی، رفیق باشی، ببینی شهدا این آخر عمریه چجوری خوردنی میشن، چجوری تو دل برو میشن. بعد از 25 سال شاید بیشتر این قباسا رو بدناشون رو آوردن، دید دل مردم رو چجوری بردن. حالا مردم نمیشناختن اصلا شهید اینجوریه. و قبل از شهادت اینا برای کسانی که نزدیک باشون ارتباط دارن خیلی کشندن. اصلا خدا نکنه بابا که هیچ، اصلا حرفشون نزدن، رفیقاشون رو میکشن. وقت علی اکبر یه شهید زنده است، همینجور داره تو لب عبدالله الحسین شاهده شهید زنده. افقی که علی اکبر نگاه میکنه، بابا برحق هستیم. علی جان یعنی هیچ چی دیگه برای تو مهم نیست، اصلا به چیز دیگه نگاه نمیکنه. علی آسمانی حسین، علی عرشی حسین. موقع خداحافظی انقدر دل حسین یه دفعه گرفت، انقدر دل شکست، شروع کرد اشک ریختن، زود رو کرد به آسمان، خدایا من ناراحت نیستم از این که قربانی دارم میدم، تو خودت شاهدی او اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله هست. علا لعنت الله علا القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.